رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 دکبر منظر انگیز نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. گروه 24 سازمانی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در یک اظهارات از استرداد بلال قربانعلیف عضو بازداشت شده این گروه به دوشنبه خبر داده است. قربانعلیف ماه اکتبر امسال برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. نمایندگان گروه 24 روز 8 دکبر در اظهارات گفتند مرکز اخراج وزارت مهاجرت آلمان در شهری هوف روز 24 نوامبر بلال قربانعلیف را به تاجیکستان استرداد کرده است. قرار استرداد او هم در همین روز صادر شده و 27 نوامبر به دست وکیل دفاعش رسیده است. بنا به اطلاع این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، وکیل دفاعی قربانعلیف استرداد او را غیر قانونی میداند و تصمیم دارد علیه این قرار و برای برگردانیدن او به دادگاه بالایی شکایت برد. مقامات تاجیکستان رسما قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که وی در کجا و در چه شرایط نگهداری می شود. بلال قربانعلیف عضو گروه 24 پس از جنگ روسیه با اوکراین از کیف به آلمان رفته بود و مقامی پناهندگی نداشت. به گفته این نمایندگان گروه در تاجیکستان ممنوع، وی در تظاهرات مخالفان در برلین هنگامی سفر پرزیدنت امامعلی رحمان شرکت کرده بود. مخالفان از آن بیم دارند که در تاجیکستان او را شکنجه و اذیت مقامات و حبس طولانی انتظار است. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. مقامات ترکیه مادر و پسر بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زن 44 ساله با پسر 19 ساله‌اش 2 ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده، مسئله استرداد آنها با وطن در میان بود. اما به گفته یکی از نزدیکان این خانواده دلیل‌های جانب تاجیکستان تصدیق نشد و مقامات ترکیه فعلا از استرداد آنها به دوشنبه خودداری کردند. ابراهیم دانیارزاده پسر فاطمه غیاسوف روز 8 دکبر به رادیوی آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار داد گویی خواجه‌علی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاسوف و پسرش محمدالله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده تا این 2 ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. این مادر و پسر را در تاجیکستان به اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو میکنند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پایگردی پلیس بین‌المللی اینترپول قرار دادند. مقامات تاجیکستان هنوز رسما بازداشت 2 عضو یک خانواده در ترکیه را شرح ندادند. امریکا قطعنامه سازمان ملل متحد را در باره آتش‌بس فوری در نوار غزه وتو کرد. در آوازدهی برای قبول پیشنویس قطعنامه از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل، 13 کشور از جمله روسیه با طرفداری از این سند آواز داده، بریتانیا خودداری کرد. پیشنویس قطعنامه که درخواست آتش‌بس انسان دوستانه در غزه را میکند از جانب امارات متحده عربی تهیه و پیشنهاد شده است. روبرت وود فرستاده ویژه امریکا برای سازمان ملل این قطعنامه را نامتناسب و از واقعیت دور خوانده گفت قطعنامه تأثیر مثبت نخواهد داشت. به تاکید وود هم مؤلفان این سند ضد وارد کردن محکومیت حمله گروه حماس به اسرائیل و همدردی به قربانیان این حادثه شدند. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل ریاد منصور امریکا را با استفاده از معیارهای دوگانه عیبدار نموده، اظهار داشت که وتوی امریکا به نظامیان برای صادر کردن جنایت‌های نوی جنگی امکانی بیشتر می‌دهد. به اطلاع وزارت تندرستی نوار غزه که زیر حمایت حماس است، در این جنگ بیش از 17 هزار فلسطینی کشته شده‌اند. از این پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک اقدام بی‌سابقه برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه، مدعی 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل را فعال کرد. این عملکرد او خشم اسرائیل را برانگیخت. در شهر خیمکی ولایت مسکو جای خواب مهاجران سوخت. کاربران رادیوی آزادی از جای حادثه گفتند گپ درباره 4 واگن می‌رود. سوخت‌ها روز 7 دکبر در میدان ساختمانی وابسته به شرکت سمالیوت سر زده است. کسی آسیب ندیده است ولی لباس و اشیای روزگاری مهاجران به کمی آتش رفت. خبر داد یکی از کاربران. سبب سوخت‌ها به هم رسیدن سیمی برق گفتند. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیک کار و زندگی میکنند. بسیاری از آنها در جایهای بسر میبرند که بی خطر نیستند. اکثرا مقامات روسیه خود مهاجران را گناهکار میدانند. مهاجران از فراهم نبودن شرایط درست کار و زندگی شکایت میکنند.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بوستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرزی شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه واروخ خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته می ماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
سه عضوی یک اویلا از جمله یک طفل 3 ساله در شهر دوشنبه بر اثر زهرآلودشوی از دودی انگیش جان باختند. فاجعه شب 8 دکبر در محله خوجنبیای پایان پایتخت رخ داده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش می‌دهم. جسد زنی ساکن این محله را با دو دخترش زور امروز به خاک سپردند. زن 42 سال داشته، دخترانش یکی 18 و دیگری 3 ساله بودند. از آنها نام برده نشده است. اسلام رئیسی این محله در صحبت بر رجای آزادی مرگ 3 نفر از یک آیله را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداد. کمیته حالت های فوق‌العاده گفت مادر و دختران هنگام خواب بر اثر زهرالود شوی از دودی انگشت جان دادند. خبرنگاری رادیوی آزادی روزی 9 دکبر به محلی حادثه رفت. نزدیکان افراد جانباخته از صحبت خودداری کرده مانع نواربرداری شدند. اما یکی از افراد آشنا با این خانواده به رادیوی آزادی گفت پدری آیله در مهاجرت بوده، یک دختر دیگری آنها آیله دار و در خانه شوهر بوده است. در عکسی که وی به رادیوی آزادی فرستاد دیده می شود که جسد ورمیده مادر و دو دختری او روی فرش خانه خواب است. هر سال با فرا رسیدن هوای سرد ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگشت گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی خطری با این گونه فاجعه ها انجام می یابد. در اول سال روان هم در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان یک زن و شوهری جوان بر اثر دودی انگشت در داخل حمام جان باختند. در حادثه دیگر در همین ولایت سال روان پدر و پسری 5 ساله اش زهرالود و هلاک شدند.
در دل هوسه بود، هوسه عشق تو بود، در دل هوسه بود، هوسه عشق تو بود، در دل هوسه دیدنی رخسار تو دارم، در دل هوسه دیدنی رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم. خودم اینجا و یارم دشتی پایم، دلم پر غصه و هم چشمی گیرم، خودم اینجا و یارم دشتی پایم، دلم پر غصه و هم چشمی گیرم، بکی گویم غمی دل را ندانم، که دل تشنه نمانه در بیابان، در دل حوسته بود، حوسته عشق تو بود، در دل حوسته بود، حوسته عشق تو بود، حواسی دیدنی رخسار تو دارم، در دل حواسی دیدنی رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم.
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 27 نویبر نواره به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام میدهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادن و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر میدهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه میکنند یا برای چند روز از کار محروم مینمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جاست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپد ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگر کلوک تاکشو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما در کلوش سلام در اون مقصدم در همون کلوش سلام خول نیست که با کدام خول با حالت که اون من بوی سیگاری بوی عرق یا خیلیش میشیند خیلی میکنم در یک ماه یک بار سرشم شوکه یا نمود بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشیند مثلا دهنش بوی هفخر میکنه که خیلی میکنی که اکا نپریاد نه با یا نمود گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تایمیه یک ساکن دوشنبه میگوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیر یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام میکنند، با ما هم خب نمیکنم.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
روننده میشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شو چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقلت میکنن ما هم عطوه دوده هم میدونیم رنگ باید
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جمع شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنم با هم دیگر روی هم برای هوای
اروننده چی پر چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین راو نمی فوراتونا فروه با تاکسی شین راوه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می‌رسانند. تنها تاکسی‌ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت‌ها به این بخش کسانی قبول می‌شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. بر رانندگان درس می‌دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این، شبکه‌های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم مزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش می کند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره ای داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سببهای خلال وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمی کند. ولی می گوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعداد آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزانی روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می‌دهد، ولی در این باغ می‌تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ برای رادیو آزادی گفت
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز می‌گیریم، در داخل قفس احتیاطی جای می‌دهیم، باید به کودکان دقت دهند، پنجره‌ها را نقپند، بایتار ما همه قاعده‌های بی‌خطری را می‌فهماند، وقتی آنها فهمیدند تلفن‌هایشان را برای نگاه داشتن می‌سپارند و با همین سیاحت آغاز می‌شود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه می‌کند. به خسته شوی مهمان‌ها و خواهش آنها ممکن است وقت سیرگشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس‌ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در آنتالیا نیز تاجیکانی مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. می‌گوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بابا رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمون ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان مهمون ها ما.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، ده ها نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غرور آغوش سردی شد، خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طلوی ما رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم، زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت افتاد، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. رفتن از این شهر دل ریش است، رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالا رفته است. تاجران می گویند این سال نسبت به یک سال پیش یک تونه انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت
وای انگشت فونیغنو عینی 650 بود، اصول انا اصول 750 میخریم، میجمیم 1200 میفروشیم، 1350 1200 میفروشیم.
یک تونش
تونش.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی ربط داد. به گفته او خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته، به نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شوعزیزوف ساکن محله گلستانی ناحیه شامنصور به رادیو آزادی گفت
اکم این کنه دوشون روش مگر سعلوش که بگیری برای نمیشه به فرض میکنی چکو منی مگر بگیری برای که خونه در گوده که مایده موای چه خیلی خیلی بفهم میکنم قیمت های قیمت های اول 15-20 سون بود اون قیمت های سال با سال کمر قیمت شده پیش ارزان بود موقع مثل آزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیرند. خیلی با سبا زمیستون های زمیستون های سو کاته باشو کم می روان. اگر زمیستون سو دروز باشو سو بسیون می روان.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حالی صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها آنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کن های انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایدناک بارها صدا داده است.
آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عملکرد او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. آنتونیو گوترش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کلی این سازمان اجازت می دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد نوشت با توجه به خطر از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه از شورای امنیت می خواهم یک آتش بس بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در واکنش به این اقدام آنتونیو گوترش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقاً به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه موردی حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضوی آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1,200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیر سابق برای زنازنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسی تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال را می خواهم از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسی تاجیکستان رعایت می شود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کمبیزاد را به یک چشم می بینند و یا یکسان مناسبت می کنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان است که می نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های مرا با منصبداران رخ می داده، جزاهایی که آنها می گیرند این را نشان می دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان می دادگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست، این قبول قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت نکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمودی جوابگری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی نباید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
بله، در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود. وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی آن به همون حکومتداران، نزدیکی آن، نقش آن انسان یا خشتباری آن و پایدار کردن همین سیستم حاضره در تاجیکستان بوده.
بله، تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمیشم، برای اون که مقصدی، اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته ساعت ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیاز ها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پرزیدنت فلان امتیاز داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار رو کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار سلو وحدت ملی با امتیاز های مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما ندرست گفتید. یا شما قانون نخونده اید یا اینکه خیلی میدونید وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذاری صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای
و وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همچنین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرکان جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سرداری دولت سرداری سیستم چنین کار میکنند، البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند، اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارند، آنها رو یوری میرسانند در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرند، آنها یک دیگر رو به گفتی روسا پدیشت میکنند، دستگیری میکنند. بیاید اگر خواهد من مثال میبرم، سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایت هایش را میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه به نمیدونم پالکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابهای بانکی در دولت های خارجه دارد، همه را برگردانده بیار تو جوان هستی و گرنه 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد، ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الله سفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسر ریکتور دانشگاه اسلوونی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام درم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت های استثنایی بودن میتوانند، حتی در قانون ها هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها. این معمول حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست. مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کزا، یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که اونها میدانند و میاموزند و در کتاب های اونها به طور نظری اساس نکشدند، اونها میتوانند که این یون ماده قانون رو با پرمیچن میگن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند، اون رو دیگر خیلی شرح دیند و غیره و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگویید، استثنایی که بله، مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میتونید
بسیار همین کار اون هم بمانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم می شود. می بخشید دفتر همه برم از خاطر هم برایده بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود، بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت های سبو کننده ممکن است که از همون نرمایی که قانونگذار معین کرده، مثال میگرم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد، سودیا میتواند از اون از این مورد کمتر بگیرد. این درست است، ولی سوال میبرد که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما، پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی میکند، ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند اوباب را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند با جایی که پرونده اویدی لطوکو بی نمانده حکومت آغاز کنم با موده 238 بفکرم با موده 328 نسبت چیم با موده 237 خولگانی پرونده آغاز میکنم، در اونجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نبالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانو میبخشن برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن، جناب سیف الله سفاروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن در گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله
سفاروف، ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل گپ من و نفر
نه شما را بگیم رنگی من بگیم سو گپ کنید، من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف الله سفاروف مرحمت
استاد کی مزونابی استاد من شرطی من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمه
نموند جواب زدم.
مرحمه
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود، اینا حالت سبک کننده میگند یا حالت وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یگان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرط یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من صلح های تاجیکستان را احترام میکنم و اونها در اساس قانون های عمل کننده البته اساسناک میکنم، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستند، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یگان چیز البته این مسئله را به بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم می شود که وزنین کننده باشد، استثناء می تواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر، نمی شود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و بگویم که فقط منصبداران را حمایت کرده می شوند. من می دانم که ده ها زن ها را همین گناه از سود جواب دادن، مستفید ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادن، لیکن در برای اونها هیچ کس گرد نمیزن. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد، وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر نکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا؟
چرا
در برای استثناء نسبت زنان و مستفیدان شما سخن نمیرانید گفتید؟ شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرونیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید احاطه‌ای باید چی میگن همین گفتگوزو گلخه ابران رفته گیر تماما زبیتنی رو بنشیده گیر نه درخواست جواب میکرد نه یک سوال با یکان ستاتیس کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های ژورنالیستان جواب دهد. اگر آنها کشاده میبودن ستاتیس کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثال نسبتشان جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره آنها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب مینویسیم یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیسیکا میگیریم؟ ستاتیسیکا حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گپ در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پرزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر و دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانن که این یا اون سپارش رو اجرا کنن، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نک باشد. در این حالت ها ما اینا را رد نمیکنیم. اینا هستن در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برنگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایل اخبار نیامد چاپ می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت آنها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند. مخصوصا که این کس در خارج زندگی می کند و ارگان های حفظ حقوق ما می توانند که با سوال های این کس من جواب ندهند. چون که در تاجیکستان نیستم و شاید شهروندی هم برآمدگی باشم من نمی دانم اینشان. در اونجا در پایان چی نوشتند؟ از نام کی نوشتند؟ برای چی نوشتند؟ یعنی چگونه اساسناک کردند که این فکتو برای چی لازم است؟
تشکر. جمشید یورف شما حرفای دارید با سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نیکن فرمت برنامه را به نظر بیتر در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی این بحث نمیکنیم، با فکر این دوی بحث نیست،
این درست است. بله.
این برنامه نیست.
بله.
برمیگردیم با همین حالات استثنایی و اونه که گفتند که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم؟ بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردن سیفی حکومتی زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمک داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم یا اینکه دموکراتی میخواییم سوزن، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سوزن، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویلا یا اینکه شما خشتبوری دارید به این یا اون. و این رو هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرونید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک ثروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری وای یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، در مالو کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسه دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتابوری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روها او را یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد درباره او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثل قتل بهرام غفوری بجا شد چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، بجا شد درباره وای هم معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستان خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات بسو دارد، لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته ایستادیم. این بدون شبه، یگان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتورا همین رو کرده میتوانیست. اون وقتا باز قانون ها درد خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سید فلسفه، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقام دار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست ها درباره جنایت یک منصبدار، یک نفری با نفوذ خبر میدن، بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون وقت خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد یون که گپش بر اومد، البته تحقیقات خدماتی به وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کردن میشد این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود، یک کس رو میزنه، اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یورف، نظری شما چی است با این پاسخهای سفلوس آروا؟ چرا اونا باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینن؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینه، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق بیرون کنی یا که جنایت شود، و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پارتویم. نه که اگر چونی قانون بیرون کنی ها رو شخصان میکنن که در جامعه یک عبرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یکان وابستگی خیش تباری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، اشکار بیان کرده شود.
بله تشکر از شما.
وزارت های تاجیکستان عموما خود رو یکان مسئول در نزد خلق حساب نمی کنند.
تشکر.
مسئول اپراتور نه یکان کس، چون که اونها رو خلق انتخاب نکرده است، اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر رو نگاه می کنند.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغل یا بای. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خیل است که مثل فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرند، همه خل فهمیده بینده که در سودیو اشتراک نکرده.
بود پرایین وپروز دادالی ایتو یا پرافدو سکرد پسکه امینه داشت رسودید نیتو پرافدو آخی کمباغال بود شدید ابوی وان گولید یا زمینیش کمباغال زکوک دو یورنگو موش شدید 2-3 گوده ابوی بچه موش ماشین زدادید اسپاکوین بود زکوپاتس ای گولید نا ولی
دات بوم بروم اوخی چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این ایجا بچه مرا جنانه که نورم قد بزنم پولا میتونی دارم
روی چی مردمی خیل میگن خواهد همه ای هر یک چیز یک اساس دوره. اگر قانون همیشه ریویه شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
در تاجیکی رخت بارم همی خیل برای همه قانون برای همه یک داره. یاگم جو خانم برای بوی برای کمغان فر نکرده.
مثلا میگن کی فرزندای منصبدارو اگر
ای وای گفتم میگه ادمای بهسان میگن من نمیگم گپورا برو ریکوردون تلو لاگ
10 سال خدمت کردم ندیدم یگم فرزند بوی بچه را در خدمت اما من کمغان به حال خیلی سرگردان میتپن میورن چون زای سای تقبوزی میکنه که ها تقا دوشا وشی جریمه وازمین تا گنوی وازمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک ایه نکی هم بچه راست بود، برای که تقوی سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف‌الله سفاروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیل عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکان مثال که از خیش تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن، یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما را اعتراف میکنیم در بعضی جاها همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر. جمشید یورپ خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما را تصدیق کردند که برابری نیست و از کجا خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان، چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می توانند؟ محترم سیفلو سفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبتی در راه شوروی را گرفته است و جهت‌های عنعنه‌های ملی خودمان هم امکانیت نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند و مثلا خودی سود و پروکراتورا و اوکازورا گناهگار کنند. در اینجا مسئله درجه فرهنگی سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگی حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم به سیاست دولت صرف میروند، همه کارمندان حقوق صرف در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت به آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یورف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبرابری چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبرابری اقتصادی باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر می تواند با آشوب ها و شورش های را رساند که دولت از بین می رود در نتیجه چنین نوبرابری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری، تا حال نمی بینیم که حتی جواب دادن که شهباز رجب‌زاده یا که دولت بیت خیرزاده بسن. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال وقتی که به او 10 سال میتند، بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیفلو سفرف، از شما شروع میکنیم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خاطر بود که به مردم حقوقشون رو فهمونیم، اونها نشان دیم که اونها حقی خود را صاحب باشند و این قانون را اونها قبول کردند و منطقیت اونها را حمایت میکنند. چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی‌های دیگر، نهادهای دیگر مراجعه کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یورف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کرد که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه‌ها و تکلیف من همین است که صدهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود، چه که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخری اینجا به آخری برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاستشناس سیفالله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند. و من
مرزا رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 دکبر منظر انگیز نوروز شاه خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. گروه 24 سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در یک اظهارات از استرداد بلال قربانعلیف عضو بازداشت شده این گروه به دوشنبه خبر داده است. قربانعلیف ماه اکتبر امسال برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. نمایندگان گروه 24 روز 8 دکبر در اظهارات گفتند مرکز اخراج وزارت مهاجرت آلمان در شهری هوف روز 24 نوامبر بلال قربانعلیف را به تاجیکستان استرداد کرده است. قرار استرداد او هم در همین روز صادر شده و 27 نوامبر به دست وکیل دفاعش رسیده است. بنا به اطلاع این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، وکیل دفاعی قربانعلیف استرداد او را غیر قانونی میداند و تصمیم دارد علیه این قرار و برای برگردانیدن او به دادگاه بالایی شکایت برد. مقامات تاجیکستان رسما قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که وی در کجا و در چه شرایط نگهداری می شود. بلال قربانعلیف عضو گروه 24 پس از جنگ روسیه با اوکراین از کیف به آلمان رفته بود و مقامی پناهندگی نداشت. با گفته این نمایندگان گروه در تاجیکستان ممنوع و در تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان شرکت کرده بود. مخالفان از آن بیم دارند که در تاجیکستان او را شکنجه و اذیت مقامات و حبس طولانی انتظار است. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگری روی رو از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. مقامات ترکیه مادر و پسری بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زنی 44 ساله با پسری 19 ساله اش 2 ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده، مسئله استرداد آنها به وطن در میان بود. اما با گفته یکی از نزدیکان این خانواده دلیل‌های جانب تاجیکستان تصدیق نشد و مقامات ترکیه فعلا از استرداد آنها به دوشنبه خودداری کردند. ابراهیم دانیارزاده پسری فاطمه غیاسوا روز 8 دکبر به رادیوی آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار دادگاهی خوجایالی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاسوا و پسرش محمدالله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده، تا این 2 ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. این مادر و پسر را در تاجیکستان به اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو میکنند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پایگردی پلیس بین‌المللی اینترپل قرار دادند. مقامات تاجیکستان هنوز رسما بازداشت 2 عضو یک خانواده در ترکیه را شرح ندادند. امریکا قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره آتش بس فوری در نوار غزه وتو کرد. در آوازدهی برای قبول پیشنویس قطعنامه از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل، 13 کشور از جمله روسیه به طرفداری از این سند آواز داده، بریتانیا خودداری کرد. پیشنویس قطعنامه که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را میکند از جانب امارات متحده عربی تهیه و پیشنهاد شده است. روبرت وود فرستاده ویژه امریکا برای سازمان ملل این قطعنامه را نامتناسب و از واقعیت دور خوانده گفت قطعنامه تاثیر مثبت نخواهد داشت. به تاکید وود هموالیفان سند زیدی وارد کردن محکومیت حمله گروه حماس به اسرائیل و همدردی به قربانیان این حادثه شدند. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل ریاد منصور امریکا را به استفاده از معیارهای دوگانه عیبدار نموده، اظهار داشت که وتوی امریکا به نظامیان برای صادر کردن جنایت های نوی جنگی امکانی بیشتر می دهد. به اطلاع وزارت تندرستی نوار غزه که زیر حمایت حماس است، در این جنگ بیش از 17,000 فلسطینی کشته شدند. از این پیش انتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه برای برقراری آتش بس فوری در غزه، مدعی 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل را فعال کرد. این عملکردی او خشم اسرائیل را برانگیخت. در شهر خیمکی ولایت مسکو جای خواب مهاجران سوخت. کاربران رادیو آزادی از جای حادثه گفتند گپ درباره 4 واگن می‌رود. سوختار روز 7 دکبر در میدان ساختمانی وابسته به شرکت سمالیوت سر زده است. کسی آسیب ندیده است ولی لباس و اشیای روزگاری مهاجران به کمی آتش رفت. خبر داد یکی از کاربران. سبب سوختار به هم رسیدن سیمی برق گفتند. در روسیه بیش از 1,000,000 مهاجری تاجیک کارو زندگی میکنند. بسیاری از آنها در جایهای بسر میبرند که بی خطر نیستند. اکثرا مقامات روسیه خود مهاجران را گناهکار میدونند. مهاجران از فراهم نبودن شرایط درست کارو زندگی شکایت میکنند.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهر بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سر تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزدیک مرزی شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی با توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان با تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سه عضوی یک اویلا از جمله یک طفل 3 ساله در شهر دوشنبه بر اثر زهرآلودشوی از دودی انگیش جان باختند. فاجعه شب 8 دکبر در محله خوجنبیای پایان پایتخت رخ داده است. در این باره منظر انگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم. جسد زن ساکن این محله را با دو دخترش ظهر امروز به خاک سپردند. زن 42 سال داشته، دخترانش یکی 18 و دیگری 3 ساله بودند. از آنها نام برده نشده است. اسلام رئیسی این محله در صحبت با رجای آزادی مرگ 3 نفر از یک اویله را تصدیق کرد، اما تفصیلات نداد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت مادر و دختران هنگامی خواب بر اثر زهرآلودشوی از دودی انگیشت جان دادند. خبرنگاری رجای آزادی روزی 9 دکبر به محلی حادثه رفت. نزدیکان افراد جان باخته از صحبت خودداری کرده مانع نواربرداری شدند. اما یکی از افراد آشنا با این خانواده به رجای آزادی گفت پدری اویله در مهاجرت بوده، یک دختری دیگری آنها اویله دار و در خانه شوهر بوده است. در عکسی که وی به رجای آزادی فرستاد دیده می شود که جسدی ورمیده مادر و دو دختری او روی فرش خانه خواب است. هر سال با فرو رسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگیشت گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها انجام می یابد. در اول سال روان هم در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان یک زن و شوهری جوان بر اثر دودی انگیشت در داخل حمام جان باختند. در حادثه دیگر در همین ولایت سال روان پدر و پسر 5 ساله‌اش زهرآلود و هلاک شدند.
درد هوس بود، هوس عشق تو بود، درد هوس بود، هوس عشق تو بود، درد هوس دیدن رخسار تو دارم، درد هوس دیدن رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم. خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیران، خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشم گیران، بکی بویم غمی دل را ندانم، که دل تشنه نمانه در بیابان، در دل حوث بود، حوث عشق تو بود، در دل حوث بود، حوث عشق تو بود، حواس دیدن رخسار تو دارم، در دل حواس دیدن رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم.
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر با او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپد ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسیو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه مگه بگیرم. اما در نیکروش سلامه در اون مخدم داگه همون کروش سلامه خول نیست که با کدام خول و حالت که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشیند خیل میکنم در یک مو یک بار سرشم شوه که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشیند مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنه که اکا نپریاد نه با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وای قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه میگوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام میکنند با ما هم خب نمیکنم خب.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
راننده بشه که تاکسی هم سوار میشه میره نرخ زیاد میگنه شوی چه قطیکار نمیکنن هم نصیبه دقیقات میکنن ما هم مرتبه دوده هم میتونیم رنگ بایو.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جمع شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنم با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی پا چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذاشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سختر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتر موضوع را من سرویز روحلوی رو میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در آنتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند. ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر آنتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما، دیدن شیر که یک حیوانی وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می دهد، ولی در این باغ می تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشو و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگاهبین شیرها در این باغ بر رادیو آزادی گفت:
سیاحت به این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز می گیریم، در داخل قفس احتیاطی جای می دهیم، باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نکپند، بایتار ما همه قویده های بخطری را می فهموند، وقتی آنها فهمیدند، تلفن هایشان را برای نگاه داشتن می سپرند و با همین سیاحت آغاز می شود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه می کند، با خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساسا از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روسها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در آنتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی میکند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بابا رهبر شده کار میکنم. با اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزوین میبیان، از ازبکستان میبیان مهمان ها ما.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده، با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. زیبا طلوی من سوی ظلمت است آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زیبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالو رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تونه انگشت را از کانها 100 سومونی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالو رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت:
ما انگشت پونیغنو اینه 650 بود، اون سال این سال 750 می خریم، می جمعیم 1200 می فروشیم، 1350 1200 می فروشیم.
یک تونه شد؟
تونه شد.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب‌های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی رب داد. با گفته او، خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شوعزیز ساکن محله گلستان ناحیه شامنصور با رادیو آزادی گفت:
اکنون امکانات روشن وجود مگر سیالوش کا بگیری برای نمیشوی خرج میکنی چیکار کنی مگر بگیری برای کی خونه دا گودا کی مایده وای خیر خود نفهم میکنم قیمت ها قیمت ها اول 15 20 تومن اون قیمت ها سول با سول کمر قیمت ها پیش ارزان بود مو مثلا آزیم این دو تون سه تونم خیلی میگیریم. خیلی او بسیار با زمیستون از زمیستون از سو کاتا بوشو کم می روان. اگر زمیستون سو دروز بوشو سو بسیار می روان.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سغد کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عملکرد او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صحیفه خود شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطری از کار افتادن سیستم‌های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می‌خواهم یک آتش بس بشردوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. و ای افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقاً به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی میگوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضوی آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران و دارا در برابر قانون افج گرفت. پسری رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانون اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می مانند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو، چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کمبیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال بزرگی کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می‌نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های من با منصبداران رخ می‌داده، جزاهایی که آنها می‌گیرند این را نشان می‌دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی و چی گونه قانون به همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچنده که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگاری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول اون در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون به همون حکومت داران، نزدیکی اون، نقش اون انسان یا خشتباری اون و پایدار کردن همین سیستم حضیره در تاجیکستان بوده.
تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمیشم برای اون که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن با مقصدی نادرست شهر دادن گویم البته سطح ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است گفتنی گپ است یعنی که به قانون نیست این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پریزیدنت فلان امتیاز را داده می شود و به اجازت پارلمان به اجازت مردم همین کار را کنند این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت اساس دار سلو وحدت ملی با امتیاز های مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست
نه نه شما نادرست گفته یا شما قانون نخونده یا اینکه خیلی میدونیم وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گفت زنید در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساس دار سلو وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکان جوابگری کشیده نمی شود همین آوردگی این برخلاف ماده 17 سرکان جمهوری تاجیکستان است وقتی که سردار دولت سردار سیستم چنین کار میکند البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارند آنها رو یوری میرسانند در همین سیستم بودن موجود بودن از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرند اونها یکدیگر رو به گفتی روسا پدیشکن میکنند دستگیری میکنند بیاید اگر خواهد من مثال میبرم سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خود پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و انداز آشکار میکنند جنایتهایش را میگوید که در مدت چند ماه از لیتنان به نمیدونم پالکونی گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابهای بانکی در دولت خارجه دارد همه را برگردانده بیار تو جوان هستی و اگر نه 15 سال تو میشینی در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده بیان که اقلا سنجش آغاز میکرد بله نه سنجش هست نه یکون گپ و خبر هست که آینده همین آدم چی شد یعنی که او را پشتیبانی کردن
تشکر محترم سیف الله سفروف پس همین حادثه های آخر که گفتیم جزای سبو گرفتن پسر ریکتور دانشگاه اسلوونی فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن بیانگر دیگر چیز نیست یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه به این سوال چی میگوید شما
در همه حالت حالتهای استثنایی بوده میتوانند حتی در قانون ها هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها این نمونه حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود در ترکمنستان هم هست در امریکا هم هست مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم را به حبس کشیدند و غیره و هکذا یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظروی اساسناک شدند آنها می توانند که این یعن ماده قانون را با پرمیچر می گن یا که علاوه هایش استفاده کنند آن را دیگر خیلی شرط دیند و غیره و کذا یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد
یعنی استثنایی که شما میگویید استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن
میتواند بسیار
چیز رو استفاده نمیشود همین کار اون هم با مانند پسری که همین گل شیرعلی به آغوشی متهم شود می بخشید گفتون می برم از خاطر برادر بخشید شما میگه استثناء باید استفاده برده شود بله در کدکس جنایتی هست استثناء وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبوکننده ممکن است که از همون نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده شده، سودیا میتواند از اون از این مورد تنفر دادید. این درست است، ولی سوال میبیند که برای چی در سال 2018 لکه 19 نسبت دیلوار گلو باز پیسر همین قهرمانی برنامه ما، پیسری که چند مرتی با جنگ و جنجال و خولیگانی میکند ماهی ایون او را بازداشت میکنند برای که کرمندی او باب را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند با جایی که پرونده آیدی لطکوبی نمانده حکومت آغاز کنند با مدت 238 با فکرم با مدت 328 نسبت این با مدت 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنند، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با اون در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانو میباشد، برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، دیگر که اگر یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهای که جمشید یارف دادن جناب سیف لوسفاروف در مورد همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد و نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثنا با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف لوسفاروف،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم، این خیلی موبایل نگت من و نپر.
نه شما را همین رنگی من با نیسان گردنه دو که من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف لوسفاروف مرحمت
ایستد که مزونوی ایستد من شرطیم، من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نمونده جب زبه.
مرحمت مرحمت
گپ در اون که خود جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود، اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالت وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرط بیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو احترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنند، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستند، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو با بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر، نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافدا و مردا و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در باره اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر نکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا؟ چرا در برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید ایهوتایی باید چی میگن همه گفتی روزو گلخه عبران رفته گید تماما زبیتنی رو بنیشده گید، نه درخواست جواب میچد، نه سوال با یکان ستاتیس کرد پیشنهاد نمی کند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مراتبه در مدت 1 ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چند. اگر اونها کشاده می بودن ستاتیس کشاده می بود ما می گفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثلا نسبتشون جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره اونها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب می نویسیم یکون کس جواب نمی گردوند. از کجا ما استاتیستیکا می گیریم؟ статистика ҳозирае ки дар дасти мо ҳаст фақат ана ҳамин одамое ки озод шуданд.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. بازم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر رو دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانند که این یا آن سپارش رو اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمیکنیم. اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برنگردم. در اینجا این خیلی هست که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایط اخبار نیامد چاپ می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج زندگی می کند و ارگان های حفظ حقوق ما می توانند که با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستند و شاید شهروندی هم برامدگی باشن من نمیدانم اینشن در اونجا در پایان چی نویشتن، از نام کی نویشتن، برای چی نویشتن، یعنی چگونه اساسناک کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر جمشید یورو. شما حرفای دارید به سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم. نیکن فرمت برنامه را به نظر بیفته در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم، با فکرم اینجا این جوی بحث نیست،
این درست است. بله.
این برمومه نیست.
بله.
برمیگردیم به همین حالت های استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما برای اداره کردن صنفی حکومتی زیر توبه برآورده شده است. زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رامک داشتن، نگاه داشتن این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم یا اینکه دموکراتیا میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از آنه که شما نزدیک هستید به اویله یا اینکه شما خشتباری دارید به این یا آن. و این را هم آقای میرزانوی در از خاطر نبرارید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک سروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری وی یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلو کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسیا دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشتباری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میراوتد، البته که با دیگرها او را یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن اگر دیگر امکانیت نباشد. امکانیت باشد در برای او اومان دیگر معلومات نمیتونن. مثل قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت خوی دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ در برای وای هم معلومات نیست، وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند. و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمی شوند. همین جنجال پسر شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمی شدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفرف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشه جون گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمی شود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات بست دارد، لیکن ما حالی هم نمی گویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون جامعه دموکراتی جامعه فرهنگی رفته استودیم. این بدون شبه یکان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده استود است. ما گفتن نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتور همین رو کرده میتوانیست. اون وقتا باز قانون ها درجه درد که خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف الله سفرف، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد اون که گپش برآمد البته تحقیقات خدماتی به وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده میشد این آدم گناهکار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود یک کس یک کس رو میزند اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف نظر شما چی است به این پاسخ های سفلوس آرفا؟ چرا اونو باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشنند؟ انقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینید در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نه که اگر چونید قانون ویران کنی ها رو شخصان میکنن که در جامعه یک عبرو دارن یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یگان وابستگی خیش تبوری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، آشکار بیان کرده شود.
بله تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود را یگان مسئول در نزد خلق حساب نمیکنند.
تشکر.
مسئول پروکوراتور نه یگان است، چون که آنها را خلق انتخاب نکرده است، آنها تعیین شدند و آنها سخن تعیینگر را نگاه میکنند.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحمه.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغلی بود. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خلاص کی میزو فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن، همین خل فهمیدیم نکسه در سودیو اشتراک نکردیم.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня даже рассудят. Нету правды, охы. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. اوخی چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این ایجا بچه مرد چینا نکنم را قبل بزنم پلا میپنیدم
برای چی مردمی خیل میگن خواهد؟ همه ای هر یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه رعایت شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمیاد.
تا چی گفتم برام همین خیر، برای همه قانون برای همه یک تا. یگون جو قانون برای بوی برای کمال فرق نکرده.
مثلا میگن کی فرزندای منصبدارو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بسال میگن من نمیگم گپورا برای ریکوردون چلو لاگ.
10 سال خدمت کردم ندیدم یگون فرزند بوی بچه را در خدمت. اما من کمال با حال خود سرگردان میتپن میورن شو. زای سایت تقبوزی میکنه که ها تقد دو شاوشی جریمه وازمین تا گنوی وازمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یا گایه نکه هم بچه راست بود برای که تقب و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله سفاروف از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیلی عقیده دارن، موافقی فهمیششون، موافقی یکون مثال که از خیلی تبارشون هست، موافقی همون اندشه میرونن. یعنی که نمیشود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت آهاتیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما رو اعتراف میکنیم در بعض جاها همین میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر. جمشید یورپ خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدند و سخنان ما را تصدیق کردند که برابری نیست و از کجا خلاصه آمدند؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته میتواند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبت دوره شوروی را گرفته است و جهت‌های انانه‌های ملی خودمان هم امکانات نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند و مثلا خود سود و پراکتور و اوکازور را گناهگار کنیم. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرف هم میروند، همه کارمندان حقوق ساتیز در خدمت خلق هستند، اینها گفتن نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این با ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یورف، به همین سوال نظری شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبروبری چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبروبری اقتصادی باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر میتواند با آشوب ها و شورش های رساند که دولت از بین میرود در نتیجه چونی نوبروبری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید از این پیشگیری کند. تا حال ما نمیبینیم اگر پیشگیری، تا حال نمیبینیم که حتی جواب کنند که شهباز رجب‌زاده یا که دولت بیگ خیرزاده بسند. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویماش بعد یک سال، وقتی که با او 10 سال میتیند، بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خود حکومت همین نوبروبری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشند. مرحمت سیف الله سفاروف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خاطر بود که با مردم حقوقشون رو فهمونیم، اونها نشون دیم که اونها اونان حق خود را سوی باشند و این قانون را اونها قبول کردن و منطقیت اونها را حمایت میکنن، چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری رو از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یوروف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمیشود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کورتی این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگون مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که صدهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود، چه که اصول درست قائل کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد. به شما برای صحبت و به آخر اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس سیف الله سفاروف، معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند. و من
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 9 دکبر منظر انگیز نوروز شو خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. گروه 24 سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان در یک اظهارات از استرداد بلال قربانعلیف عضو بازداشت شده این گروه به دوشنبه خبر داده است. قربانعلیف ماه اکتبر امسال برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. نمایندگان گروه 24 روز 8 دکبر در اظهارات گفتند مرکز اخراج وزارت مهاجرت آلمان در شهری هوف روز 24 نوامبر بلال قربانعلیف را به تاجیکستان استرداد کرده است. قرار استرداد او هم در همین روز صادر شده و 27 نوامبر به دست وکیل دفاعش رسیده است. بنا به اطلاع این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، وکیل دفاع قربانعلیف استرداد او را غیر قانونی میداند و تصمیم دارد علیه این قرار و برای برگردانیدن او به دادگاه بالایی شکایت برد. مقامات تاجیکستان رسما قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که وی در کجا و در چه شرایط نگهداری می شود. بلال قربانعلیف عضو گروه 24 پس از جنگ روسیه با اوکراین از کیف به آلمان رفته بود و مقامی پناهندگی نداشت. به گفته این نمایندگان گروه در تاجیکستان ممنوع و در تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان شرکت کرده بود. مخالفان از آن بیم دارند که در تاجیکستان او را شکنجه و اذیت مقامات و حبس طولانی انتظار است. مقامات تاجیکستان در سال 2022 نزدیک به 100 نفر از جمله 18 گمانبر به تروریسم و افرادگرایی را از کشورهای خارجی از جمله روسیه به دوشنبه آورده، برخی را به مهلت‌های دراز زندانی کردند. مقامات ترکیه مادر و پسری بازداشت شده تاجیک را رها کردند. زنی 44 ساله با پسری 19 ساله 8 ماه قبل با درخواست تاجیکستان دستگیر شده، مسئله استرداد آنها به وطن در میان بود. اما به گفته یکی از نزدیکان این خانواده دلیل های جانب تاجیکستان تصدیق نشد و مقامات ترکیه فعلا از استرداد آنها به دوشنبه خودداری کردند. ابراهیم دانیارزاده پسری فاطمه غیاسوفا روز 8 دکبر به رادیوی آزادی گفت مادر و برادرش روز جمعه بر اساس قرار دادگاه هوایی خوجایولی ترکیه آزاد شدند. فاطمه غیاس و پسرش محمد الله دانیارزاده روز 17 اکتبر در ترکیه بازداشت شده تا این دو ماه بررسی قضیه آنها ادامه داشت. این مادر و پسر را در تاجیکستان به اتهام شرکت در جنگ سوریه جستجو میکنند. تاجیکستان در درخواستش به جانب ترکیه گفته است که گویا اهل این خانواده سال 2016 به سوریه رفته بودند. ابراهیم دانیارزاده گفت هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پایگردی پلیس بین المللی اینترپل قرار دادند. مقامات تاجیکستان هنوز رسما بازداشت دو از یک خانواده در ترکیه را شرح ندادند. امریکا قطعنامه سازمان ملل متحد را درباره آتش بس فوری در نوار غزه وتو کرد. در آوازجویی برای قبول پیشنویس قطعنامه از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل 13 کشور از جمله روسیه به طرفداری از این سند آواز داده بریتانیا خودداری کرد. پیشنویس قطعنامه که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را میکند از جانب امارات متحده عربی تهیه و پیشنهاد شده است. روبرت وود فرستاده ویژه امریکا برای سازمان ملل این قطعنامه را نامتناسب و از واقعیت دور خوانده گفت قطعنامه تأثیر مثبت نخواهد داشت. به تاکید وود همالفان سند زیدی وارد کردن محکومیت حمله گروه حماس به اسرائیل و همدردی به قربانیان این حادثه شدند. نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل ریاد منصور امریکا را به استفاده از معیارهای دوگانه عیبدار نموده اظهار داشت که وتوی امریکا به نظامیان برای صادر کردن جنایت‌های نوی جنگی امکانی بیشتر می‌دهد. به اطلاع وزارت تندرستی نوار غزه که زیر حمایت حماس است در این جنگ بیش از 17000 فلسطینی کشته شدند. از این پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه برای برقراری آتش بس فوری در غزه مدعی 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل را فعال کرد. این عملکردی او خشم اسرائیل را برانگیخت. در شهر خیمکی ولایت مسکو جای خواب مهاجران سوخت. کاربران رادیو آزادی از جای حادثه گفتند گپ درباره 4 واگن می‌رود. سوختار روز 7 دکبر در میدان ساختمانی وابسته به شرکت سمالیوت سر زده است. کسی آسیب ندیده است ولی لباس و اشیای روزگاری مهاجران به کمی آتش رفت. خبر داد یکی از کاربران. سبب سوختار به هم رسیدن سیمی برق گفتند. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجری تاجیک کارو زندگی میکنند. بسیاری از آنها در جایهای بسر میبرند که بی خطر نیستند. اکثرا مقامات روسیه خود مهاجران را گناهکار میدونند. مهاجران از فراهم نبودن شرایط درست کارو زندگی شکایت میکنند.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهر بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ازازاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزدیک مرزی شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است.
او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلام می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. خمچی بیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاد از 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخش‌های از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
سه عضوی یک اویلا از جمله یک طفل 3 ساله در شهر دوشنبه بر اثر زهرآلودشوی از دودی انگیش جان باختند. فاجعه شب 8 دکبر در محله خوجنبیای پایان پایتخت رخ داده است. در این باره منظرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم. جسد زن ساکن این محله را با دو دخترش زور امروز به خاک سپردند. زن 42 سال داشته، دخترانش یکی 18 و دیگری 3 ساله بودند. از آنها نام برده نشده است. اسلام رئیسی این محله در صحبت بر رجای آزادی مرگ 3 نفر از یک اویله را تصدیق کرد اما تفصیلات نداد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت مادر و دختران هنگامی خواب بر اثر زهرآلودشوی از دودی انگشت جان دادند. خبرنگاری رجای آزادی روزی 9 دکبر به محلی حادثه رفت. نزدیکان افراد جان باخته از صحبت خودداری کرده مانع نواربرداری شدند. اما یکی از افراد آشنا با این خانواده به رجای آزادی گفت پدری اویله در مهاجرت بوده، یک دختری دیگری آنها اویله دار و در خانه شوهر بوده است. در عکسی که وی به رجای آزادی فرستاد دیده می شود که جسدی ورمیده مادر و دو دختری او روی فرش خانه خواب است. هر سال با فرا رسیدن هوای سرد، ساکنان روستاهای تاجیکستان خانه های خود را با هیزم و انگشت گرم می کنند. در بعضی موارد رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری با این گونه فاجعه ها انجام می یابد. در اول سال روان هم در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان یک زن و شوهری جوان بر اثر دودی انگشت در داخل حمام جان باختند. در حادثه دیگر در همین ولایت سال روان پدر و پسر 5 ساله‌اش زهرآلود و هلاک شدند.
در دل هوسه بود، هوسه عشق تو بود، در دل هوسه بود، هوسه عشق تو بود، در دل هوسه دیدن رخسار تو دارم، در دل هوسه دیدن رخسار تو دارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم، یارم دل افگارم، یارم به قرارم. خودم اینجا و یارم دشتی پایان، دلم پر غصه و هم چشمی گیرم. خودم اینجا و یارم دشتی پایان،
دلم پر غصه و هم چشم گیرم بکی بویم غمی دل را ندانم که دل تشنه نمان در بیابان در دل حوسته بود حوسته عشق تو بود در دل حوسته بود حوسته عشق تو بود در دل حوسته دیدن رخسار تو دارم در دل حوسته دیدن رخسار تو دارم یارم دل افگارم یارم به قرارم یارم دل افگارم یارم به قرارم
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپد ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسیو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه مگه بگیرم. اما در نیکولیش سلامه در اون مخدم داگه همون کولیش سلامه خول نیست که با کدام حالت با حالتی که اون من بوی سیگاری بوی عرق یا خیلیش میشیند خیل میکنم در یک مو یک بار سرشم شوه که یا نمون بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشیند مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنه که اکا نپریاد نه با یا نمون گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام های راننده را ثبت و او را گناهکار میکنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه میگوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خی دشنام میکنن با ما هم خب نمیکنم خب.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
راننده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگنه شوی چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دقیقات میکنن ما هم عطوه دوده همه دونیم رنگ باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جنگ شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی با چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین راو نمی فوراتونا فرو با تاکسی شین راو.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند:
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم مزاج و هم راننده فرد جامعه هستند، آنها همه از یک زمین هستند، یکم کس انسانی غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش می کند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلو رو میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمی کند، ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبت ما، دیدن شیر که یک حیوان وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می‌دهد، ولی در این باغ می‌تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشو و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگاهبین شیرها در این باغ بر رادیو آزادی گفت:
سیاحت به این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز می‌گیریم، در داخل قفس احتیاطی جای می دهیم، باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نکپند، بایتار ما همه قویده های بخطری را می فهموند، وقتی آنها فهمیدند، تلفن هایشان را برای نگاه داشتن می سپرند و با همین سیاحت آغاز می شود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه می کند، به خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساساً از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشه، چخ، کشورهای بالتیک و روسها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک‌های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین‌های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی می‌کند. می‌گوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بابا رهبر شده کار میکنم و اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزان میبیان، از ازبکستان میبیان مهمان ها ما.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، ده ها نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سردی شد، خوبی خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شمم کم. زبا طلوی ما سوی ظلمت است آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. زبا طلوی من بازا این سوی ظلمت است آفتاب، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. I'm not afraid to die. آمدم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش هست رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالو رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تونه انگشت را از کانها 100 سومونی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالو رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"وای انگشت خونیغنو عینی 650 بود. اصول انا اصول 750 میخریم میجمیم 1200 میفروشیم 1350 1200 میفروشیم
یک تونش
تونش.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی رب داد. با گفته او خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته به نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیزوف ساکن محله گلستانی ناحیه شومنصور با رادیو آزادی گفت:
"حکم کنه دوشون رو مگر سیالوش کا بگیری برای نمیشه به قرض میکنی چیکار نمی مگر بگیری برای کی خونه دا گودا کی مایده وای خیر خود میفهم میکنم قیمت قیمت اول 15 20 سوم بود او قیمت های سول با سول کمر قیمت شده پیش ارزان بود مو مثل آزی همین دو تون سه تون هم خیلی میگیدیم خیلی با سا با زمیستون های زمیستون های سول کاتا باشو کم می روان اگر زمیستون سول دروز باشو سول سو می روان.
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این آمار در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صحیفه خود شبکه ایکس یا تویتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کلی سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطری از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه از شورای امنیت می خواهم یک آتش بس بشردوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. و ای افزود دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت:
درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست‌ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان‌ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش‌های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چی منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گلوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتن، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون افج گرفت. پسر رکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 زندان محکوم شد. پسر وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفاروف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفاروف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانون اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسیون تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه را، چه منصبدار و بی منصب و یا سرمند و کمبیزاد را به یک چشم میبینند و یا یکسان مناسبت میکنند؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است که می‌نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های مرا با منصبداران رخ می‌داده، جزاهایی که آنها می‌گیرند این را نشان می‌دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی و چی گونه قانون به همه برابر نیست، این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچنده که در کنستیتوسیون افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یکون نمودی جوابگری نه مأموری نه گراجدانی نه جمعیتی نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در توجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول آن در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی آن به همون حکومت داران، نزدیکی آن نقش آن انسان یا خشتباری آن و پایدار کردن همین سیستمی حاضر در تاجیکستان بوده.
تشکر. جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته سطح ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پریزیدنت همین گونه امتیاز ها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که بی قانون نیست. این هم تو نگرفتند و بی قانون گویند که مثلا و پریزیدنت فلان امتیاز ها داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار را کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار سلو عدد ملی با امتیاز های مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما ندرست گفتید، یا شما قانون نخونده هست یعنی که خیلی میدونیم وابسته با اونه که در گجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گفت زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساس دار سلو وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساس گذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همین آوردگی این برخلافی ماده 17 سرکان جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سرداری دولت، سرداری سیستم چنین کار میکنند، البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند، اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارند، آنها رو یوری میرسانند در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایدگی همین امتیازهای سیستم استفاده ببرند، اونها یکدیگر رو به گفتی روسا پدیشت میکنند، دستگیری میکنند. بینید اگر خواهد من مثال میبرم، سردار ترمینالی یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خودی پیشوای ملت در نزدی همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و انداز آشکار میکنه جنایتش رو، میگوید که در مدت چند ماه از لیتنان به نمیدونم پالکونی گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت خارجه دارد، همه رو برگردانده بیار، تو جوان هستی و اگر ما 15 سال تو میشنی. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اطلاع سنجیش آغاز میکرد، بله نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که باینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر. محترم سیف الله سفاروف، پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسر ریکتوری دانشگاه اسلوونی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بوده میتوانند، حتی در قانون هم هست بعضی حالت هایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیاز ها. این نمونه حالت های استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست، مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیر و کذا. یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که آنها می دانند و می آموزند و در کتاب های آنها به طور نظریه اساسناک شدند، آنها می توانند که این یا ماده قانون را با پرمیچر میگن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند، اون را دیگر خیلی شرخ دیند و غیره و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگوید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونادی بسیار
چیز همین کار. اونم به مانند پسری کی همین گل شهرعلی به آغوشی متهم میشود. میبخشید دفتر میبرم از خاطر برادر بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود. بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالتهای سبوک کننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده است، مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد، سودیا می تواند از اون از این مورد تنفر دادید. این درست است. ولی سوال می بیاد که برای چی در سال 2018 یا که 19 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمانی برنامه ما، پسری که چند مرتی با جنگ و جنجال و خولیگانی می کند، ماهی ایون او را بازداشت می کنند برای که کرمند او باب را می زند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند. به جای که پرونده اویدی لطوکوبی نماینده حکومت آغاز کنند با ماده 238 به فکرم با ماده 328 نسبت که با ماده 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنند، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با اون در چنین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانو می باشد. برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، دیگر که اگر یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف لوسفروف در موردی همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا؟
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثناء است. استثناء در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثناء با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف لوسفروف،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگات من و نپر.
نه شما را همین رنگی من با نیسان گردنید، من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان اعتراف کردید که در
محترم سیف لوسفروف مرحمت
این سید که مزنوی سید من شرطی هم من جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نمونده جواب زده.
مرحمت مرحمت
گب در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکون کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو احترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنم، چون که در ما هم جورنالیست ها هستن، آزادی سخن هست و می توانن که در حالت های نادرس استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو با بحث کشن. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم می شود که وزنین کننده باشد، استثناء می تواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر، نمی شود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده می شوند. من می دانم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادن، مسافد ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادن، لیکن در برای اونها هیچ کس گرد نمی زنند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد، وقتی که منفی می بیارد، یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال های منفی
جواب ندید. شما گفتید چرا؟ چرا در برای استثناء و نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرونید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرونیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید احاطه‌ای باید چی میگن همین گفتید شما گلخه ابران رفتگی تماما زبیتنی رو بنشیدگی نه درخواست جواب میکرد نه سوال با یگان ستاتیس کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشود در مدت 6 ماه یک مرتبه در مدت 1 ساعت با سوال های ژورنالیستان جواب دهد. اگر آنها کشاده میبودند ستاتیس کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثال نسبتشان جزای سبکتر دادن، نیکی ما درباره آنها یکون معلومات نداریم. زن میزنیم مکتوب بنویسیم یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف الله سفاروف؟
گفت در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. باز هم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پریزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر و دیگر چیزا شد، یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانند که این یا آن سپارش را اجرا کنند، اگر از طرف دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نگ باشد. در این حالت ها این ما اینا را رد نمیکنیم. اینا هستند در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در اینجا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برنگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایط اخبار نیامد چاپ می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. می توانند جواب دهند و می توانند جواب ندهند، مخصوصا که این کس در خارج از زندگی می کند و ارگان های حفظ حقوق ما هم می توانند با سوال های این کس من جواب ندهند، چون که در تاجیکستان هستند و شاید شهروندی هم برامدگی باشن من نمیدانم اینشن در اونجا در پایان چی نویشتن، از نام کی نویشتن، برای چی نویشتن، یعنی چگونه اساسناک کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یارف شما حرفای دارید به سخنهای همصحبت ما اون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نیکن فرمت برنامه را به نظر بیفته در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی این بحث نمیکنیم، با فکرم این جوی بحث نیست،
درست است. بله.
این برنامه نیست. بله. برمیگردیم به همین حالت های استثنایی و اونه که گفتن که گویا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردن سیفی حکومتی زیر توبه برآورده شده است. زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رامک داشتن، نگاه داشتن این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم یا اینکه دموکراتی میخواهیم سازیم، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سازیم، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از آنه که شما نزدیک هستید به اویله یا اینکه شما خشتباری دارید به این یا آن. و این را هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرونید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک ثروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند حتما پسری وی یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، نلو کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسیا دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دواندگی بین یک دیگر خشته بوری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میراتد، البته که با دیگر ها او را یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن. اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد در برای او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثل قتل بهرام غفوری مجا شد چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت خوی دیده و دانسته او آدم وفات کرد، مجا شد در برای وای هم معلومات نیست. وای هم پرکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستانی خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسر شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفرف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشه جون گفتن درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات دست دارد، لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون جامعه دموکراتی جامعه فرهنگی رفته استودیم. این بدون شبه یکان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پرکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده استود است. ما گفتن نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پرکتور همین رو کرده میتوانیست. اون وقتا باز قانون ها درجه درکی خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سیف الله سفرف، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست ها درباره جنایت یک منصبدار یک نفری با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چه معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کرده نمیتواند. بعد یون که گپش بر اومد البته تحقیقات خدماتی با وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده میشد این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود یک کس رو میزنه اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یارف نظر شما چی است به این پاسخ های سفلوس آرفا؟ چرا اونا باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشینند؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینید در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق ویران کنی یا که جنایت شود و غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نه که اگر چونید قانون ویران کنی ها رو شخصانه میکنن که در جامعه یک عبرو دارن یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یگان وابستگی خیش تبوری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، آشکار بیان کرده شود.
بله تشکر زیاد.
وزارت های تاجیکستان عموما خود رو یگان مسئول در نزد خلق حساب نمیکنند.
تشکر.
مسئول پرکوراتور نه یگان است، چون که اونها رو خلق انتخاب نکرده است، اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر رو نگاه میکنند.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحمه.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد. نه اینکه درباره کمبغل یا بوی. خانم برای همه برابر، برای همه دخ دوره. اگر فکر خلق هر خلاص که مثل پرزندوی کارکنوی بولو مقاب میگون جزا نمیگیرم. همین خل فهمیده بینده که در سودیو اشتراک نکردیم.
بو پرایلن وپروز دادالی، ایتا یا پرافدو سکردیم، پسکای منی رشودید، نیتو پرافدو آخی. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет, я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года, а бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. Ох, и чибугун был сутом на к нам. Астай, чхельный стой. И найдя врача, я марачина не к нам, кабы за нам пуломи пенедала.
Про чьи марды Михель Меганха? همه ای ها یک چیز یک اساس داره. اگر قانون همیشه رعایت شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمیآید.
تا چیزی رو گفتم همین خیر برای همه، قانون برای همه یک تا یک اون جو قانون برای بوی برای کمال فرق نکرده.
مثلا میگن کی فرزندای منصب دارو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بسال میگن من نمیگم گفاره برای ریکوردون چرا
نگید 10 سال خدمت کردم ندیدم یگون فرزند بوی بچه را در خدمت آه من کمبغل و حال خیلی سرگردان میتفن بیورن شو زده سای تقبوزی میکنن که های تقد دو شاوشوی جریمه وزمین تا گناه وزمین تا سبوک میکنن
کنون برای همه یا گایه نکی هم بچه روست برای کی تقب سون باشه خیلی بای کار بود نشه روست میگن
جناب سیف الله سفاروف از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون خیلی عقیده دارن موافق فهمیششون موافق یکون مثال که از هشت تبارشون هست موافق همو اندشه میرونن یعنی نمیشود که گپی قدی کوچگی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت آهاتیه لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی الموجود هستند ما رو اعتراف میکنیم در بعض جاها همین میشود لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد
تشکر جمشید یورپ خواهش میکنم خیلی مختصر
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما رو تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا خلاصه آمدن در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان
تشکر و حالا سوال بعدی عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می تواند محترم سید فلسفر شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله نظرتون چی است
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی نابرابری حقوقی نابرابری فرهنگی نابرابری ملی دینی البته پیامدش بد است در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبت دوره شوروی را گرفته است و جهت‌های عنعنه‌های ملی خودمان هم امکانات نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند و مثلا خود سود و پراکتور و اوکازور را گناهگار کنیم. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است اینها حالی هم پایان هستند اینها را ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرف هم میروند همه کارمندان حقوق ساعت در خدمت خلق هستند اینها گفتن نمیتونیم چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا در تاجیکستان هم از جمله همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یورف، به همین سوال نظری شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبرابری چی خیلی که استاد گفتن چی در جمعیت باشد چی نوبرابری اقتصادی باشد و سیاسی و حقوقی دیگر باشد عاقبت‌های نخوب دارد این در آخر می تواند با آشوب ها با شورش های رسوند که دولت از بین می رود در نتیجه چونی نوبروبری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید که از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری تا حال نمی بینیم که حتی جواب کند که شهباز رجب‌زاده یا که دولت به خیرزاده بسند. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد دویماش بعدی یک سال وقتی که با او 10 سال میتیم بعدی یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نوبروبری ها را از بین نبرد خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشند. مرحمت سیف الله سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خاطر بود که با مردم حقوقشون رو فهمونیم، اونها نشون دیم که اونها حق خود را صاحب باشند و این قانون را اونها قبول کردن و منطقیت اونها را حمایت میکنن، چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری رو از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یوروف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم این نقصان گویم آسان یافته نمیشود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگون مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همین مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که صدهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختاری آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود، چه که اصول درست قائل کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخر اینجا به آخر برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یوروف از اروپا بودند.